أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين وأشهد أن محمدا عبده المنتجب ورسوله المرتضى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رسیدیم به فراز دومی که فراز شهادت بود به توحید و نبوت و امامت. در فراز اول فراز شهادت به توحید بود، در این فراز فراز شهادت به نبوت هست. اون چه که تأکیدش خیلی عزیزان رو انشاءالله متذکر میکنه در مقام این شهادت ها، اینه که ما در منظر زیارت امام معصوم به این شهادت میرسیم. یه نوع اقرار نیست، یه نوع کشف است. شما در روایات دارید که پیامبر صلوات الله علیه و آله می‌فرمان وقتی من رو در کربلا زیارت کردید، یعنی در واقع دارن راه جلو ما میگذرن که یه راهی هست که اگر این راه را درست بری منو در ذیل نور حضرت سید الشهدا زیارت میکنی. ما اگه مسئله نوری بودن این ذوات مقدسه رو دائم در ذهنمون داشته باشیم، همون سری که خیر من الف شهر در لیلة القدر هست همیشه هست. همیشه اگر از این راه وارد بشیم، ما در راهی وارد شدیم که خیر من الف شهر. سر این که شب قدر از هزار ماه بیشتر است مگه جز اینه که رابطه نوری میشه؟ تنزل الملائکه و روح دیگه چیه مگه غیر این؟ یعنی شرایط نوری میشه، شرایط ارتباط قلبی میشه. اون راه یک شبش از هزار ماه بیشتر نتیجه میده. اینجا هم همینطور، این شهادتی که الان به لطف الهی شما بهش میرسید، این همون شهادت هست که شما از هزار ماه که کتاب بخونده، درس بخونده، کلاس برید بیشتره. یعنی مگه نمیخونین که دارید خودتون دارید در روایات که هر عملی در شب قدر از هزار تو عمل که در هزار ماه در غیر شب قدر انجام بشه بالاتر. چرا؟ چون جنسش نوریست. این که ما با کتاب و درس و مدرسه به جایی برسیم خوبه، ولی هزار ماه طول میکشه هر قدمش. همون رو از راه زیارت بریم یه لحظه منکشف میشیم. عمده اینه که ما این راه رو گم نکنیم. که شما ببینید، شما وقتی قرآن میخونید به چی میرسید؟ شما که قرآن فقط نمیخونید که این مطالب یاد گیرید، ذکرون للعالمینه. این قرآن ما را بیدار میکنه، میگه اینقدر ظرفیت دارد که تمام جهان هستی را بیدار میکنه. این از قرآن حقیقتش. این که خب یه سری خبر میده، اطلاع میده، همه اینا جا خودش، تنبه میده، تعدب میده، ادب میده، اخلاق میده، همه اینا که نوره. اما این که یه ذکرون للعالمی میشه. خب مگه شما وقتی در قرآن وارد میشید بیدار نمیشین؟ خب قرآن مجسم، قرآن متعین رو میرین به زیارتش. اولش هم که تو اذن دخول میگون که آقا شما زنده ای، اصلا مرگ نداری، یعنی میگین که یعنی واقعا به همین نیت دارین میرین. خب میشه بگوین ما بی این نگاه خب بریم جلو؟ خب میگه نعوذ بالله الکی شد؟ نه، یقین داریم، داریم به خودمون تذکر میدیم، امام متذکرمون کردن که آقا اینجوری سراغ ما بیاین که ما زنده ایم، جواب سلامتون رو میدیم. اگر حجاب نداشته باشید میشنوید. خب با یعنی اگه این فضای این زیارت درست باش برخورد بشه، خیلی امام هادی معارف عجیبی توش گذاشتن. معارف این نیست که این یه سطح را گفتند، نه، معارف اینه که وارد عالمیمون کردن که این شهادت رو در اون عالم میتونیم تحقق بدیم، شاهد باشیم. حالا با این دید به لطف الهی، با دل نورانی اعتقاد به حیات امام و حیات نوری امام و اینکه امام قرآن مجسمه و با ملاقات امام اسرار گیر میاد، خب اومدین رسیدین به این فراز که اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله عبده المنتجب و رسوله المرتضا. اول معنی ساده شو دارین دیگه. میگید آقا دیگه من رسیدم به اینجا که دارم میبینم که واقعا پیامبر عبده المنتجب بنده ایست که انتخاب شده است برای کار خاص، و رسوله المرتضا، و شهادت میدم که حضرت رسول عبدهو و رسولهو و بنده اون و پیامبر اونه. کدوم چه نوع پیامبر؟ مرتضا، اون مقام راضیتن مرضیه رو داره. اشاره به آخر آیه سوره جن است. ارسله بالهدى و دین الحق، که خداوند من دارم میبینم که این پیامبر رو فرستاده است برای هدایت و دین حق، که کسی اگه دین حق میخواد پیدا کنه دین حق را. لیظهره علی الدین کله، برای این که این دین بتونه بر همه دینها پیروز بشه. ولا کره المشرکون، هرچند که مشرکون کراهت داشته باشن. یعنی بیشتر فضای مسئله دست عزیزان باشه با که زائر به لطف الهی در زیارت قرآن ناطق تمام اینا را منکشف میشه. منکشف میشه. بله امام بهش نشون میدن تا منکشف بشه. این دوباره امام یاد ما دادن، یعنی به ما گفتن حالا میری اونجا اینجوری زیارت میکنی، تمام این زیارت ها را با چشمی که بناست به ملاقات امام بری انجام میدی، میرسی به اینجا که یه مرتبه ببینی. میگیم میشی، میگیم میشی. من یه مثال همیشه میزنم خدمت عزیزان که الان شما اینجا کافیست من بگم که آقا نور توی این اتاق هست، میگن آره هست، یعنی که میگن ای پس اطلاع پیدا کردیم نور هست. اینا که نگفتن ذکر، این دعا برای شدن است. خب انشاءالله قلب آماده میشه، میبینید که نبی الله عجب با نور زیارت امام معصوم، حضرت سید الشهدا، حضرت امام رضا، حضرت علی مرتضی علیه السلام، با نور زیارت اینا آدم نید عجب. حالا یک پیغمبر رو عبد خدا دیدن، عبد خاص انتخاب شده در ذیل نور حضرت سامن الائمه، این هنره. بخوام اینا انشاءالله عزیزان کمک بشن از طریق این زیارت ها. یه مثال ساده حالا بزنیم، ساده است. شما اگه این در مسجد رو دیدید و این خیلی منظمه، خب میگون که چه طراح دقیقی. خب اگه انشاءالله ملاقات شد نور حضرت سامن الائمه، خب تو نور حضرت سامن الائمه آدم میبینه پیامبر چه بنده نابی بوده است. یعنی شما در نور حضرت امام معصوم عبودیت پیامبر رو کشف میکنید. قلب میبینید عجب این بندگی که هر روز تو تشهد میگفتیم عبده و رسوله، این برامون منکشف میشه به لطف الهی. چطوری منکشف میشه؟ ببینیم این انسان عین توحید است. اینا میگن عبده. به لطف الهی در شرح خطبه 114 تا حدی بحث شد که انسان وقتی در حرکات و سکنات نبی اکرم توحید رو دید، خب میگه این عبد اونه. اون کیه؟ الله احد است. یعنی از حرکات و سکنات نبی اکرم که در آینه جمال حضرت علی مرتضی علیه السلام ظاهر شده است، ما نور توحید رو میبینیم. خب میشه عبدهو. مگه شما وقتی در حرکات یه انسان الهی، نه معصوم، حضرت امام رحمت الله علیه، وقتی خوب میرین تو بحر این حرکات، این گفتار، این سکنات، این دقت ها، میگون چی؟ میگون آقا بحره از نور خدا رو گرفته است این مرد الهی. خب اینا همشون که خاک پای نبی الله هست. خب ما باید تو نبی الله توحید ببینیم تا ایشون بشه عبد احد، عبد الله. قل هو الله احد. الله در یه یگانگی مطلق است. این همه اسما در عین یگانگی، خب میشه الله احد. حالا عبد اللهی که احد است، این همه غضب، شهوت، زندگی، نیاز، مسائل اجتماعی، مسائل فردی، این همه یگانگی. شما تو حضرت امام مگه چی میدیدید؟ کیف میکردید که این مرد تمام حساسیت هایی که باید یک انسان کامل داشته باشد رو دارد و همه اینا رو در یک یگانگی شخصیت الهی برده است. خب میگفتین بنده خوب خداست. خب انشاءالله در زیارت امام معصوم یه همچی چیزی را در اوجی که قلب کشف میکنه بهش میرسیم. این که میگن با زیارت باید مسائل حل بشه خیلی حرفه است. حتی ما در روایت داریم که اگه رفتی حج، میگه آدم حج نمیرد که به زیارت خدا بره دیگه، دیگه از همه چی بالاتره دیگه. فرمان بدون ملاقات امام حج ناتمام است. یعنی در اون نوری که از حج گرفتید رو باید بیارید در جمال آینه تمام نمای امام که متعین اون توحید است، این را به قلبتون برسونید. وگرنه نمیشه، وگرنه نمیشه. یعنی توحیدی که با آینه امام انسان پیدا نکنه توحیدی نیست که بتونه باش زندگی کنه. توحید فکری است، توحید قلبی و ملموس و معنوس نیست. که خیلی من رو این گاهیش ممکنه است عزیزان رو اذیتم کرده باشم که تأکید میکنه، ولی خودم هم هنوز راضی نشدم که مطلب کامل گفته باشم. خوب میفرماد که امام میفرماد آقا همچی جور زیارت میری و این رو اونده که نگاه میکنی بر جمال امام در زیارت اظهار میکنی و منکشف میشی که اون عبده المنتجب است. منتجب گفتیم یعنی برگزیده، یعنی خدا اینا برگزیده است و نمونه عالی بندگی است، تجسم بندگی است که هیچ حجابی بین او و حضرت رب العالمین نیست تا ما بدون راه نباشیم. آخرش ما یه الگوی تمام عیار میخواییم برای بندگی به عبده المنتجب نشونه ما دادن. اینقدر عجیبه است که از این راه عزیزان برن که اصلا فکر آدم میکنه با پیغمبر سالها رفیق بوده، اصلا نت قلبش میشناسد پیامبر را، راستی هم میشناسد. این زمینه رفع حجاب و کشف نبی الله زیارت امام معصوم میشه و رسول المرتضى میگه آقا من رسیدم، اومدم خدمت شما یا حسین ابن علی علیه السلام. رسیدم که اون که رسول واقعی خداست رو پیدا کردم، دیگه هیچ شکی ندارم که اون رسول مرتضاست، یعنی اون رسولی که غیب میداند. در اواخر سوره جن آیه هست که این آیه کمک میکنه برای فهم این، که اونجا خدا میفرماد عالم الغیب، یعنی خدا غیب میدونه. فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خدا عالم غیبه، هیچ کس از غیب خبر نداره الا اون رسولی که خدا راضیه که غیب بدونه. خب شما با این جمله میگوین راست راستی این همونه؟ با این همه ابعادی که در این دین آورده است که تمام زوایای وجود انسان و عالم هستی را میشناسه، این باید همون غیب عالم رو که باطنی عالم است بدونه. رسول المرتضای اون سوره است. دلیلش هم برادون روشنه. به قول یه دانشمند هندی یه بار دیگه هم عرض کردم، میگه که ما سالهاست در هندوستان آلوده به مشروب خاری هستیم و هرچی هم تلاش میکنیم، کلی هم تبلیغات میکنیم، از بین میره. میگه سر این که پیامبر در مکه و مدینه ملتی که افراطاً مشروب خوار بودن، تاریخ در مشروب خواری مردم مکه و مدینه حرفای عجیبی داد، به خصوص مدینه. عرض کردم که طرف میاد مسلمان بشه، از به اصطلاح از وادیه میمده، از بیابون، بعد بهش میگن کجا میخوای بری امیر ابو سفیان اینا، میگه آره من این آیات دیدم خیلی این عالی است، میخوام برم به این پیغمبر ایمان بیارم. میگن که آخه تو که نمیتونی. میگه آخه چرا؟ میگه تو خیلی عرق خوری. این دین میگه نباید مشروب خورد، نبایدم زنا کرد. میگه زنا رو میشه اما مشروب چه کار کنم؟ بعد میخوام میرم یه سال هر چی دیگه دلم خواست مشروب میخورم، بعد میام مسلمان میشم، بعد میمیره بیچاره. اما یک قصیده بلندی داره راجع به پیامبر که آقا تو یه چیزی دیگه‌ای. حالا میخوام عرض کنم ببینید چقدر فضا عجیب بوده که طرف با این همه دلدادگی به پیامبر نمیتونه از مشروب دست برده. بعد این دانشمند هندی میگه یقیناً محمد صلی الله علیه و آله از اسرار قلب انسانها و اسرار عالم آگاهی کامل داره که میتونه با این حکمی که میدید این مردم رو اونچنان تغییر بده که در تاریخ در این وقتی به اصطلاح جارچی جار زد تو کوچه‌های مدینه حکم خدا را در تحریم مشروب خوند، طرف کاسه مشروب لب دهنش بود گذاشت و اینقدر تو کوچه‌های مدینه مشروب ها را ریختن که از بوی گندش اصلا مشکل شده بود برای شهر مدینه. این دانشمند هندی خوب جایی دست گذاشته، میگه این نشون میده که یه غیب وجود هستی و غیب آدم، خبر آدم و انسانها خبر کامل داره که بر اساس اون باطن میتونه حرفشو بزنه که اینقدر تأثیر میذاره. حالا اینا شما نیاز به اون نیست، خودتون باید به لطف الهی اینا کشف کنید که آقا یه خبری تو این دین هست، مال رسول مرتضاست به همون معنا، ارسله بالهدى و دین الحق. میگه آقا من دارم دیگه کاملا میرسم در منظر زیارت امام معصوم که این خدا این پیامبر آورده است با دو تا خصوصیات، یکی بالخدا که ما را هدایت کنه، مقصد را بهمون بده، راه صحیح رو و مقصد حقی را بهمون بده. بالخدا هدایت به همین معناست. و یه چیزی دیگه هم که هست، نه فقط بگه که آقا راه اینه سو برید، واقعا برنامه بهمون داده است. جز جز این دین حق است. هدایت یه بحث است، دین آوردن تا آدم این هدایت رو فونکسیونالش کنه، عملیاتیش کنه، این یه چیز عجیبی است. شما دو رکعت نماز صبح میخونید ببینید از هزار فتنه نجات پیدا میکنه. مقایسه کنید خودت با اونایی که نمیخونه، ببینید چه روزگاری داره، ببینید چقدر فساد، حرص، نمیدونم خودخواهی، آلوده به شهوات، گرفتاری. آخه این دو رکعت نماز چقدر عجیبه، برای که دین حق است. دین حق است یعنی یک واقعیت‌های عجیبی رو به ما نشون میده و ما رو درش وارد میکنه. فرماد این پیامبر رو من دارم میبینم که اولا مسیر، ببخشید، مقصد درستی را جلو ما گذاشته، ما را هدایت کرده است به سوی هدف عالیه، بعدم دین حق برای ما آورده است. خب در مقابلش نگاه کنید ببینید چقدر دینهای دروغی مزخرف غلط هست. به همین جهت میگون که دنبالش عجیبه، لیوزهرهو علی دین کله، برای اینکه بر همه ادیان پیروز بشه، یعنی بازار دینسازی جمع بشه. خیلی اینا قسمت، این میدونیم که دو بار تو قرآن این تیکه اشاره به آیه قرآن است، ولی شما اینا در ذیل نور امام معصوم در زیارتی که میرین کشف میکنید که عجب. واقعا شما یه مقایسه حالا خیلی مختصر بکنید، ببینین اگر زیارت امام رضا برای این مردم نبود، ببینین این مردم چه کار میکردن، چه بلایی سرشون میمد. دقت کردی؟ مردم دین میخواند، ولی وقتی این دین را نتونن از نور امام معصوم بگیرن، ببینین چه بساطی را میفته. به اسم اسلام چه دینای دروغه که، به اسم دین منهای اسلام چه بساطی تو کشور خودمون خیلی کمه. ولی من میخوام بگم این کمام چی تو شده که پیدا شده؟ وقتی ناخون میزنین همش ریشش نیست که منهای ولایت ائمه و نرفتن زیر بیرق ائمه اینا پیدا شده است. بعضی این مسلمان ژیگوله ها را ببینید، روشن فکرای ژیگوله، آدم میبینید که برای خودشون دین داره، نماز میخونه بعد با نامحرم هم رعایت نمی کنه. خب اینا میگه همون دین، اینا دین است. اسلام اومده است که همه اینا را مزخرف بودنش رو نشون بده. میایم تو دنیا با چه امیدی، با چه امیدی دینسازها در طول تاریخ دین ساختن؟ ببینین هیچ کدوماش نگرفت، رو خیلی زود لو رفتن، رسوا شدن. چه نقشه هایی کشیدن و خیلی زود آبروشون رفت در همین، یعنی چقدر تلاش کردن در زمانی که بنی امیه، آخر عمر بنی امیه و تمام طول عمر بنی العباس، اینا کارشون دین سازی بود، کارشون دین سازی بود. چقدر حالا خیلی عجیب است، من اصلا وقتش ما رو نمیخوام رو این بذارم، ولی وقت آدم شده فکر میکنه چرا این همه تلاش کردن دین بسازن و نگرف. مثلا همین حتی این مثلا ابن مقفع اینا، میدونیم که اینا گبر بودن، اینا اینقدر حکومت عباسی بهشون میدون داده بود که اومده بودن یه چاهی درست کرده بود ابن مقفع، توش جیوه ریخته بود، بعد ماه که میمد بالا، حالا چی طوری بالاخره کار کرده بود، از که این ماه که میمد بالا منعکس میشد این ور آسمونم یه ماه، میگو آقا بفرما من ماه، من دوتا، من یه ماه من دارم، یه ماه هم خدا داره. و هر وقت دلش مثلا میگو فردا نمیارم، میرفت در چهارا میبست فردا میاره. بساطی رو افتاد بودن دولت وقت، چقدر امکانه، من که انده نمیدم چی کار این کرده بوده، همین قدرش تو تاریخ به ما رسه. ولی اینکه یه آدمی بیاد تو کشور اسلامی خلیفه بگه من خلیفه پیامبرم، اینقدر به این جبرا میدون بده. یونانیا چقدر، یونانیا میدون داشتن، ابن میمونهای یهودی، نصرانی، مجوسی تو دربار ازن کرسی داشتن. فقط یه جریان بود که خانه نشین بود، فقط خانه اهل البیت درش بسته بود. این اواخر بعد از حضرت امام رضا چقدر دین سازی ها کردن. حیف که من نمیدونم چرا نمیرن، تاریخ میخونیم، تاریخ نمیدونم چی، خشایارشای دیوونه رو که میره شلاق میزنه به دریا که چرا کشتیاش غرق کرده است میخونیم، اما این جریان‌های ریزی که اینجوری خواستن خانه اهل البیت رو درش ببندن و چقدر تلاش کردن و نتونستن، اینو نمیخونیم، وقت نمیذاریم. این آیه یه بحث کلی داره، یه بحث جزئی. یه بحث کلیش اینه که آقا شما انشاءالله در زیارت امام متوجه جنبه توحیدی ناب اسلام میشید، چون گفتیم این بحث نبوت از این فراز. اون وقت توحید یه خاصیت دارد، اینو ول نکنید، توحید کارش نفی غیر است. ببینید احد یعنی یکی که دو ندارد. حالا دین توحیدی دینیست که نفی غیر میکنه. به اندازه ای که توحید در صحنه بیاد غیر میرد دیگه. شما از قلبتون شروع کنید نمونه پیدا کنید. دقت کرده؟ وقتی قلب خدا توش نباشه چقدر خدای علکی توشه است. شهوت یه جور خدایی میکنه، غضب یه جور خدایی میکنه، هرس یه جور خدایی میکنه، انواع و اقسامی وهمیات، خیالات، یک خلاصه بتکده‌ای میشه این قلب ما. اما همین که خدا اومد همه اینا قشنگ میمیرن. ببینید شهوت میره سر جاش، دیگه بنده ای شما میشه. پیامبر فرمود من شیطانم رو مسلمان کردم. وقتی بشه توی دینی شیطانش یک کسی مسلمان کنه، تسلیم کنه، این خیلی توحیدیست دیگه. خب این قلب رو داشته باشید. حالا نگاه کنید کجا خیالات میاد؟ اونجا که نور توحید میرید. و عکسش کجا خیالات هرس میخوابه میشینه سر جاش؟ اون وقتی که نور توحید میاد. هرچه حق بیاد، حق یعنی احد، غیر میره، غیره پر روی بیمزه. دین اسلام توحید مجسم است. حالا میگه که این که اومد، این دین به اندازه ای که بیاد، خب دین ها میره. دو جور دین داریم دیگه. یکی دینهای توحیدی داریم که همه اونا غرق دین اسلام میشه. نه، شما اگر پیش یه استادی رفتی توحید یاد گرفتی، یادتون داد که چطوری غضب و شهوت رو بشونین سر جاش، بلی میدین گاهی این غضب و شهوت سر میکشه، یه استاد اومد با نور توحیدی دیگه شما را منور کرد که این غضب و شهوت بیشتر فروکش کرد، خب دامنه اونا میگیریم. ادیان توحیدی با اومدن اسلام حق این بود که چی بشه؟ دیگه اونا بیان در ذیل نور توحید تام و تمام اسلام کم اومدن. برای همین می‌فرماد این آیه در رابطه با وجود مقدس حضرت صاحب الامر امام زمان صلوات الله علیه و آله است. به چه اعتبار؟ ببینید چقدر قشنگ حضرت باقر می‌فرماد که یعنی هر چه می‌فرماد که به هنگام خروج مهدی آل محمد علیهم السلام، این آیه به طور کامل اتفاق می افتد. و جملهشون ادامهش این است: و هیچ کس باقی نمی ماند مگر این که به حضرت محمد صلی الله علیه و آله اقرار میکند. این منظور به اون جریان توحید است. یعنی مسیحی و یهودی واقعی اقرار میکنند به دین حضرت نبی الله، پس توحید کاملتر حاکم میشه. چون به جمله را دلم خواهد تو ذهنتون بسپارید که این لیوزهره و علدین کله، پس به دو اعتبار شد. به اعتبار این که توحید محض که میاد، بقیه ادیان توحیدی غرق توحید محض میشن. به یه اعتبار دیگه دین اسلام که بیاد، اون چنان دین عجیب و دقیقی است که دیگه بساط همه این دین سازا جمع میشه. شاهدم روایت عجیبی است که حتما شنیده، که امیرالمومنین میفرمان وقتی که وحی اومد، یک رنه یه شیون عجیب شنیدم. از پیامبر پرسیدم این شیون چیه؟ خوب دقت کنید چیز میفهمیم ازش. میگه حضرت فرمودند که این شیون شیطان بود که دیگه مایوس شد از دین سازی. دقت کردین؟ ممکنه بگید خب پس این دینا که ساخته میشه چی؟ خب کو؟ چرا نمیگیره کارشون؟ هنوز نیامده میرن جارو میشن. اینه عرضم. باز حالا دقت کنید، آیه قرآن میگه چی؟ میگه که جنیان میگفتن ما نمیدونیم آسمون چه خبر شده است. تا حالا میرفتیم میشستیم رصد میکردیم گوشه آسمون، خبر میدزدیدیم، خبر غیبی. نمیدونیم چه خبر شده است که دیگه ملائکه با شهابشون میزنندمون. بعد قرآن میگه با وحی محمدی صلی الله علیه و آله، آسمانی که تا حدی میتونستن جنیان شیطانی نفوذ کنن و بساط دینداری و دینسازی و یه چیزا عجیب و غریبی، آخر وقتی میرفتن از آسمان چیز میدزدیدن، خبر میدزدیدن، خیلی کارشون میگرفته است، خیلی میگرفته است. حالا شما حساب کنید، یه نمونش این افریت. آخه این افریت چقدر کارش عجیب بود، از که به حضرت سلیمان عرض میکنه که آقا شما جلسه تموم نشده من قصر بلقیس را میارم. نبی الله میفرمان افریت تا وسط مسجد الحرام دیدمش، گرفتمش، بستمش. یعنی اصلا بساط عوض شده اینا را. خب مثلا این روایت رو ببینید، خب شاهد قرآنی داریم دیگه. مگه قرآن نمیگه که جنیان دیگه نمیتونستن رصد کنند و چیز بگیرند و بیان مردم و خلاصه بساط براشون را بندازن؟ میخوام عرض کنم خیلی از این آیه در جای تفسیریش میتونید امیدوار باشید، که این آیه داره میگه مسلمان ها بساط دینساز ها بعد از اومدن اسلام ریخته است به هم. این که شما میبینید کلی تلاش میکنن، برنامه 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 برنامه، بعد هنوز چند سال نشده زوار حرفاشون در میشه. و شما ببینید این دانشمندانی که ظاهرن تو دنیا بزرگن، از کجا ضربه خوردن؟ از کجا عصبانیان؟ از کجا همیشه خلاصه نقشه هاشون رو میخوان بزنن، ضربه بزنن؟ به کجا میخوان بزنن؟ همه ضربه از اسلام میخورن، همه هم برای اسلام نقشه میکشن. و شما اینه یه تحقیق خودتون بکنید. من میدم مثلا شما وقتی میدین نسام این اروپا، اروپا یه چیز عجیبی. شما تاریخ رنسانس اروپا رو بخونید ببینید، فقط همین یه کلمه شو برین بخونین دا، حالا باقشه که وقت دارین ببینین. اینا وقت اومدن سر کار، این بورژواها به اصطلاح از فرانسه شروع شده اومدن، همه تلاششون این بود که لغتهای اسلامی را از فرهنگشون پاک کنن. همین قسمت رو مطالعه بفهم چرا؟ ببینید اینقدر اینها لغت داشتن از اسلام بهشون که میدونستن که اسلام اگه بیاد کار اینا نمیگیرید، کار اینا نمیگیرید. پس اولین کارشون چی بود؟ که این بورژوا چون عجیبه با کلیسا به ناس به جنگن اسلام دارن پاک میکنن. خب حالا چقدر تونستن؟ اینقدر اسلام اونجا حضور داشت که خودتون میدونید اون آکویناس، توماس آکوینی یا آکویناس، این به اصطلاح قهرمان دینداری قرنای 14 و 13 و 14 و 15 است، همون به اصطلاح که بعدش چیز میاد، بعدش رنسانس میشه. این آکویناس میگه که من عاشق ابن سینا، ابن سینا را به اسلام میپرستید. حالا شما حساب این آقای اسقف آکویناس، سنت، سنت یعنی قدیس، سنت توماس آکویناس از 4 سالگی رفته است راهب شده. فوق العاده هم آدم عجیبی است. منم کتاباش رو میخونم استفاده میبرم، نمیخوام بگم آدم ضعیفه. ولی شما حساب کنید اینقدر اسلام میداندار بود از که بزرگترین قدیس بعد از آگوستینوس، یعنی آگوستینوس قبل از تولد نبی الله است، بعد از آگوستینوس در تمام طول تاریخ، یعنی از قرن 4 تا قرن 15، اینها بزرگترین شخصیتشون توماس آکویناسه. این میگه من عاشق ابن سینا، فوق العاده خب علاقه داره. اینجوری اسلام اونجا حکومت داشته، حالا اینا میخوان یه دین بیارن به قول خودشون. حالا باید چیکار کنن؟ حالا باید با مسیحیت بجنگن، با 4 کشیش، اما اسلامو پاک کنن، که خودش شد یه مسئله. حالا من یه مثال میزنم، مثلا شما میدونین که بعضیاش خب نتونستن این الجبر لوگاریت، میدونین که الگارزمی بوده است، مثلا آنفولانزا عطف انز، یعنی عطسه بوز، یعنی آنفولانزا که میگیرین چی تو میشه دیگه، خب عدبس عدسهیه بود. یعنی اینا رو دیگه یا یادشون رو حواسش نفته، اینقدر لغت عوض کردن که اینا از دستشون در رفته. میخوام یه نتیجه اینجوری بگیرم ها، که اسلام رو اینا میدونستن، آخرش از اسلام ضربه میخوره. از کدوم اسلام؟ اسلامی که در ذیل نور امام رضا در ایران ظهور کرد دیگه. الان اینا دل واپسه چی هست؟ یعنی میخوام این ولا لیظهر علی الدین کله داره میگه که یه اسلامی پیداست در ذیل نور اهل الوحی، که این اسلام رو من که حالا رفتم زیارت امام دیدم، کشف کردم که این اسلام تمام این ادیان رو برشون چیره میشه. این که عرض کردم امیدوارانه وقتی میرین زیارت و وقتی آیه رو میخونین، امیدوار باشید که اینا نمیگیره کارشون، اینا خیلی تلاش کردن. خب اولین ضربه رو کی به اینا زد؟ نمیدونم، اول که شاید من اطلاعاتم کمه، شخصی مسلمان فرانسوی الاصل 70 خورده سال دیگه برمیداره کتاب بحران جهان غرب مینویسه. مثلا فرانسویه، مسلمون میشه، پدر اینا را در آورد با این کتاب. خب آدم خیلی بازی هم هست، تو مجبورن نوشتاشو برسن. من نمیدونم، نباید میگم اولین، ولی میبینید یه مرتبه از این زاویه ضربه خوردن. ضربه دوم اصلا یه جریان شد، این تو خود غرب، تو خود بقیه. استعمار رو کیا آخرش خورد کردن؟ بریتانیای کبیر تو هندوستان شکست خورد یا تو کشور اسلامی که شکست خورد هندیا تازه ضربه خوردن؟ خود گاندی شما ببینید در ترانسوال با ارتباط با هندیها، از شخصیتی است که رفته ترانسوال با مسلمان، همه آفریقای جنوبی مسلمان خوبی داره، اونجا تحت تاثیر قرار میگیره، بعد میاد و علم مقابله با هندی با بریتانیای کبیر را برمی‌داره. من جمعش کنم حرفم را، میخوام بگم که دعا دو قسمت داره. میگه آقا انشاءالله وقتی رفتی زیارت امام معصوم و کشف کردی که این دین دین توحیدی نابی است که اجازه به حضور بقیه ادیان نمیده و دین سازها رو هم ضایع میکنه و با یه امیدواری مطمئن باش ولا کرهل مشرکون، اونا همه برنامه‌شون هم میریزن فایده هم نداره. که من میگم به لطف الهی آدم وقتی با این دید میره زیارت، بعد که برمیگرده به نور ائمه تمام نقشه های دشمنان اسلام را پوچ میبینه. این نور توحید جامع میگن دیگه، نور توحیدی که هم آدم شهوت و غضبش رو در کنترل قرار ده بده، هم حاکمان جور و دستگاه های دین ساز جور را به هیچی نگیره. پروردگارا به حقیقت اهل البیت بصیرتی این چنینی نصیب ما بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.